بکامونده رو به سمت بالا تخلیه میکنن و باعث میشه که وقتی فرد خودش میپوشه میبینه که ورم پاش بهتره و راحت تر شده. این جوراب رو باید در طی روز بپوشن به طور مرتب و شب هم بپوشن، چه ایستادن های طولانی براشون خوب نیست، همچنین مدت طولانی مثلا رو مبلی بشینن پا رو پا بندازن، یعنی هر عاملی که باعث بشه خون مدت طولانی تو قسمت های پایینی پا بمونه براشون بده. درنتیجه این افراد باید کاری که انجام بدن، اگر شغلی دارن که مجبورن طولانی واستن، مرتبا بعد از فرض کنید نیم ساعت کار باز بلندشن یه ذره راه برن، همونجور سر پا هستن پا به پا بشن، یعنی وزن یه بار روی یه پا بندازن بعد باز روی پای بالاتر. در محیط کارشون اگه نشستن یک چیزی در جلوی پا قرار بدن، پا رو رو اون قرار بدن، مخصوصا اگه پای یه ذره سطحش بالاتر باشه کمک خواهد کرد. یه سری تمرینات ورزشی به این افراد داده میشه، ورزشی که انقباض عضلات پشت پا رو در بر داشته باشه و همچنین برنامه‌ای مثل پیاده روی و شنا بعد از این که البته علائمشون کاهش پیدا کرد. در موارد خاص که واقعا ضایعات خیلی وسیعی در پشت پا باشه و ناراحت کننده باشه، دردهای شدید باشه، حتی ممکنه نیاز به جراحی داشته باشه که فرد به جراح عروق معرفی میشه، ولی معمولا درمان واریز با کارهای حمایتی که انجام میشه قابل انجام هست و قابل کنترل. یه سری نکاتی تو رژیم غذایی هم هست که من اونو توی بحث پیشگیری انشاءالله بهش اشاره میکنم.
خب ما بسیار سپاسگزارم خانم دکتر، هست شما صحبت خیلی خوبی بود در برنامه امروز راز تندرستی. آخرین سوالی که من از خدمت شما دارم بحث بسیار مهم پیشگیری هست. برای پیشگیری چه کارهایی باید انجام بدیم؟
بله، در رابطه با پیشگیری یکی از همه مهمتر وضعیت یا شیوه زندگیمونه که باید حتما یه برنامه ورزشی، برنامه پیاده روی برای خودمون داشته باشیم. از نشستن یا ایستادن های طولانی خودداری بکنیم، یعنی یه فرد سالم در طول زمان مدت طولانی که می ایسته یا میشینه و پاهاش خمه میتونه واریز رو در طول زمان براش ایجاد بشه. حالا برای اینکه پیشگیری بکنه پس ایستادن های طولانی خودداری بکنه، اگه مدت طولانی ایستاده بود هم که مرتب وزن روی پا دوتا پا جابجا بکنه که واریزی در پا ایجاد نشه. از برنامه های ورزشی خیلی خوب که برای پیشگیری از واریز توصیه میشه پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری، این در واقع فعالیت هایی که عضلات پا در حال حرکت باشن و انقباض در عضلات پا ایجاد بشه. یه نکته خیلی مهمه، لباس ها یا جوراب هایی که افراد میپوشن در حالت معمول باید لباس راحت و آزادی باشه که روی قسمت های پایینی پا یا قسمت های بالای پا فشار نیاره. لباسی که تنگ باشه مخصوصا در قسمت بالا در محل ران تنگ باشه، این باعث میشه که جریان خون که از پایین میخواد به سمت بالا بره رو مختل بکنه و در طولانی مدت میتونه واریز در پا ایجاد بشه. یه نکته خیلی مهم در پیشگیری مسئله رژیم غذاییه که البته اینو بیمارانی که واریز هم دارن باید رعایت بکنن. یکی از عللی که واریز ایجاد میکنه یبوسته. وقتی فرد یبوسته داشته باشه خود دور زدن‌های مکرر و فشاری که در داخل حفره شکم وجود داره مانع از تخلیه عروق پا میشه. به همین اینا باید رژیم هایی داشته باشن که رژیم ملایم باشه، که خب حالا تو رژیم غذایی میدونیم چیزایی مثل آلو، انجیر، چیزایی هن که مواد غذایی هن که در واقع ملایم هن، مصرف روغن مخصوصا روغن زیتون، روغن کنجد جز مواردی که ملایم هن. و به طور کلی ما به همه افراد توصیه میکنیم که رژیمشون کم چرب باشه، مقدار مصرف مواد قندیشون حتما کم باشه، ماهی، سبزی و میوه رو فراوون تو رژیم غذایشون قرار بدن و برای جلوگیری از یبوست غذاهایی که فیبر توش فراوون هست مثلا غلات سبوسدار، میوه، سبزی، کاهو، کلم، این غذاهای مختلف که فیبر داره در پیشگیری از بیماری کمک خواهد کرد. این در واقع باعث میشه که یک وضعیت لینت مزاجی داشته باشن و علاوه بر سلامت کلیشون فعالیت دستگاه گوارش که خوب باشه از این ور تخلیه عروق پا هم به راحتی انجام میشه. مصرف نمک، مصرف گوشت قرمز رو توصیه میشه که کمتر بشه. توصیه دیگه که برای پیشگیری از بیماری هست در واریز هست، چون خانم ها مخصوصا در دوران حاملگی در معرض خطر بیشتری هستن، خانم ها باید این نکات رو بیشتر توجه بکنن، بلخص در دوران حاملگی که سعی بکنن برنامه پیاده روی مرتب و منظمی داشته باشن و وقتی تو خونه هستن و میخوان استراحت بکنن حتما زیر پا رو یه سطح قرار بدن که بالاتر قرار داشته باشه و ایجاد واریز جلوگیری بکنه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. با کارشناس خوب برنامه خانم دکتر توبا کاظمی خداحافظی کردیم. خب متوجه شدید شنیدید که در ارتباط با واریس در برنامه امروز راز تندرستی با خانم دکتر توبا کاظمی صحبت کردیم، اما شما عزیزان شنونده را دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی.
آشنایی با علائم مسمومیت با سرب در کودکان. کودکان اغلب در معرض سرب و شکل غبار ریخته شده از سقف‌ها، لبه پنجره‌ها، رنگ و گرد و خاک هستند. مسمومیت با سرب میتواند به ناتوانی‌های یادگیری، اختلالات رفتاری، عوارض گفتاری و شنیداری و حتی اغما و مرگ منجر شود. سرب به طور شایعی در خانه و اطراف آن به خصوص خانه قدیمی‌تر یافت می‌شود. کودکان به خصوص به مسمومیت با سرب حساسند، چرا که سرب را آسان‌تر از بزرگسالان جذب می‌کنند. حتی مسمومیت با مقادیر اندک سرب میتواند به اختلالات شدید رشدی در کودک منجر شود. برخی از علائم مسمومیت با سرب اینها هستند: سردرد، خوابیدن بیش از حد، درد یا چنگ زدن شکم، اختلال در مهارت‌های حرکتی و تعادل و تحریک پذیری. اگر مشکوک هستید که کودکتان در معرض مسمومیت با سرب قرار گرفته است، با دکترتان تماس بگیرید.
این هم بخش پایانی برنامه امروز راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. در روزهای گذشته من خدمت شما دوستان عرض کردم که ما بخش پایانی برنامه راز تندرستی را بناست که اختصاص بدیم و پاسخ به سوالات پزشکی شما. یکی از سوالات شما را انتخاب میکنیم، مطرح میکنیم با کارشناسان برنامه و جوابش را تقدیم شما دوستان شنونده خواهیم کرد. پس دعوت میکنم و خواهش میکنم از شما عزیزان شنونده که سوالای پزشکی تان، سوالاتی که در حوزه صحت و سلامت و بهداشت هست با ما مطرح بفرمایید. از چه طریق میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید؟ از طریق همون شماره واتساپی رادیو دری 2093 794 71 71 44. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوین، میتونید که از طریق این شماره پیام کوتاه یا اس‌ام‌اس هم روان بکنید و سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده‌تون مطرح بفرمایید. با پایان برنامه امروز راز تندرستی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و شما. همراهی بفرمایید. ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان با انتقاد از برخی اعضای این گروه گفته است آنان باید پس از گرفتن مسئولیت حد و صلاحیت خود را بشناسند و از اختلاف افکنی، سهل انگاری و رفتار سلیقوی پرهیز کنند. ملا هبت الله در یک سمینار آموزشی در قندهار از مسئولان نهادهای مختلف طالبان خواست تا وظایف خود را بر اساس آنچه او شریعت می‌خواند انجام دهند و در تصمیم گیری هایشان میان فقیر و دارا تفاوت قائل نشوند. او افزود مسئولان باید بدانند مردم چه حقوقی بر آنان دارند و خودشان چه مسئولیت هایی را به عهده گرفتند. هر فردی که مسئولیتی میپذیرد مکلف است در همان حوزه آگاهانه عمل کند. برخی رسانه ها و صاحب نظران انتقاد هبت الله اخونزاده از برخی مسئولان این گروه را به اظهارات اخیر سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان پیوند می دهند که چندی پیش در حساب کاربری خود در ایکس گفته بود حکومت نباید مردم را بترساند و سبب وهم و توهین و تحقیر آنان شود و حکومتی که مردم از آن بترسند حکومت نیست. این سخنان حقانی پیش از این نیز با واکنش‌های در میان برخی از مقامات طالبان روبرو شده بود. رهبر طالبان همچنین در بخش دیگری از سخنانش درباره برخورد با زندانیان تأکید کرد آنان نباید شکنجه شوند و بدون حکم دادگاه مجازات شوند و برای زندانیان باید زمینه آموزش فراهم شود. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تأکید کرد داعش در افغانستان به طور فعال در حال ساماندهی مجدد و ایجاد شبکه‌های عملیاتی جدید است. واسیلی نبنزیان در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود بی‌ثباتی سیاسی، ضعف نهادهای حکومتی و نبود ساختارهای امنیتی کارآمد در افغانستان فضای مناسبی برای رشد گروه‌های افراطی فراهم کرده است. او اظهار کرد راهبرد داعش در افغانستان فرصت طلبانه و مبتنی بر سوء استفاده از شرایط پراکنده سیاسی است و این گروه تلاش می کند خود را به عنوان یک مرکز قدرت جدید در منطقه تثبیت کند. به گفته این مقام روس، روند فعلی نشان می دهد که داعش در پی تبدیل شدن به یک شبکه فراملی است که می تواند از مرزهای کشورهای ضعیف عبور و تهدیدی گسترده تر ایجاد کند. نبنزیا همچنین با اشاره به حضور جنگجویان آموزش دیده داعش که از سوریه و عراق به افغانستان منتقل شدن افزود این افراد تجربه جنگهای پیچیده و خشن شرق میانه را با خود به افغانستان آوردند و همین موضوع توان عملیاتی داعش را تقویت می کند. او با ابراز نگرانی از احتمال دسترسی گروه‌های افراطی به سلاح‌های پیشرفته غربی اضافه کرد خروج شتاب زده نیروهای خارجی از افغانستان باعث باقی ماندن تجهیزات حساس نظامی در این کشور شده است و این خطر وجود دارد که این تجهیزات به دست گروه‌های تندرو بیفتد، موضوعی که می‌تواند تهدید جدی برای کشورهای همسایه افغانستان و کل منطقه باشد. طالبان پیش از این در واکنش به نگرانی‌های مشابه روسیه و دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی این گونه گزارشات را اغراق‌آمیز و بی اساس توصیف کردند. نمایندگان بخش خصوصی افغانستان و ایالات متحده در نشستی مشترک رفع محدودیت‌های آمریکا بر بندر چابهار، ایجاد تسهیلات بانکی برای تاجران افغانستانی و چگونگی توسعه همکاری‌های اقتصادی را بررسی کردند. خیبر ابراهیمی و گزارشی در این زمینه.
نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در نشست مشترک روی گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری گفتگو کردند. نشست که امیدواری ها را نسبت به کاهش محدودیت های بانکی و ترانزیتی باز شدن راه های تازه برای تجارت افغانستان افزایش داده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ می گوید در این دیدار موضوعات چون رفع محدودیت های آمریکا بر بندر چابهار، ایجاد تسهیلات بانکی برای تاجران افغان و چگونگی توسعه همکاری های مشترک اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. با گفته مسئولان این اتاق هیئت آمریکایی ضمن درک چالش‌های موجود اطمینان داده است که برای حل مشکلات بانکی و ترانزیتی تقویت روابط تجاری میان دو طرف تلاش خواهد کرد.
مهم موضوعات زمونگ ده بحث ده چابهار بندر
در مورد این برنامه با استقبال مسئولان اتاق تجارت آمریکا روبرو شده و از آن به عنوان یک گام مؤثر و سازنده یاد شده است. همچنان از آنان خواسته ایم تا زمینه باز بودن همیشگی بندر چابهار را برای تاجران افغان فراهم سازند تا روند تجارت و ترانزیت به صورت پایدار ادامه یابد. کارشناسان اقتصادی این گفتگو را یک گام مهم در راستای بهبود وضعیت تجارت افغانستان می‌دانند و تاکید می‌کنند که فراهم شدن دسترسی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های ترانزیتی می‌تواند نقش کلیدی در افزایش صادرات و واردات کشور داشته باشد.
داشتن روابط استراتژیک اقتصادی با ایالات متحده آمریکا در کل میتونه خیلی به سود افغانستان باشه. از اونجا که افغانستان هنوز هم تحت تضییرات اقتصادی قرار داره و محدودیت های بانکی هنوز هم پا بر جا هست، اگر سکتور خصوصی افغانستان بتونه در تبانی با اتاق تجارت آمریکا این موانع را مرفوع بسازه و یا رفع بکنه، بدون شک که اقتصاد افغانستان یک جهش چشمگیر را شاید خواهد بود. و از طرف هم شما میفهمید که افغانستان یک کشور محاد به خوشکست و با پایازاد دسترسی نداره، در صورت که ما با راه های متعدد وصل باشیم محدودیت ها و موانع برداشته شد و همچنان مسیر چابهار و یا بندر چابهار اگر استثناء از تزیرات آمریکا قرار بگیره و این کار سکتور خصوصی افغانستان در تبانی با اتاق تجارت و آمریکا انجام بدن، بدون شک میتونه خیلی در قسمت رشد تجارت افغانستان کمک شایانه انجام خواهد داد.
در همین حال شمار از تاجران افغان میگویند محدودیت‌های بانکی در سال‌های اخیر به گونه جدی فعالیت‌های تجاری آنان را آسیب زده است. آنان از جامعه جهانی می‌خواهند که افغانستان را به عنوان یک مسیر مهم تجاری منطقه‌ای در نظر گرفته و موانع موجود را برطرف کند. تاجران همچنان بندر چابهار را یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی افغانستان عنوان کرده میگویند رفع محدودیت‌ها برای این بندر می‌تواند روند داد و ستود تجاری را تسریع کرده و هزینه‌های انتقال کالاها را کاهش دهد.
ما می‌تونیم که کشور مستقل که هر کشور که آسیای میانه که چین، ژاپن، آمریکا، هر ملک تجارت ما باشه، ما یک مستقل هستیم، کشوری نیستیم که باشیم به کشور دیگه باشیم تابع. که هر دوست تجارتی که در کشور افغانستان میه در سکتور خصوصی یک تاثیرات خوب خود می داشته باشه. ما از کل کشورها میتونیم که از کل کشورها خواهش ما ازی است که افغانستان به دلیل تجارت خوب از دوا میتونن که در افغانستان تجارت و برادریش باشه.
پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان سکتور بانکی این کشور با محدودیت‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. محدودیت‌هایی که روند تجارت، انتقال پول و ارتباط تاجران افغان با بازارهای جهانی را دشوار ساخته است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ اعلام کرده است که قرار است در ماه فوریه آینده یک کنفرانس بین‌المللی از سوی بانک جهانی در امارات متحده عربی برگزار شود. در این نشست موضوع محدودیت‌ها وضع شده بر سکتور بانکی افغانستان بررسی خواهد شد و امید می‌رود که این گفتگوها با کاهش یا لغو این محدودیت‌ها منجر شود. کارشناسان باور دارند در صورت بهبود شرایط بانکی و ترانزیتی سکتور خصوصی افغانستان میتواند نقش مؤثرتر در ثبات اقتصادی کشور و اتصال آن به بازارهای منطقه و جهانی ایفا کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی دو خبرنگار افغانستانی تلویزیون خصوصی رسا از زندان باگرام پس از 9 ماه حبس خبر داده است. غلام محی‌الدین صاحب‌زاده مدیر مسئول و جهادمل حبیبی گزارشگر تلویزیون رسا از زندان آزاد شدند، اما این رسانه همچنان تعطیل است. بنابر اعلام مرکز خبرنگاران افغانستان، استخبارات طالبان 30 دلو سال گذشته این دو خبرنگار افغانستانی را به اتهام تبلیغات علیه نظام در کابل توقیف کردند و در پی آن دفتر تلویزیون رسا نیز بسته شد. دادگاه طالبان ماه حمل گذشته این دو خبرنگار را به 10 ماه زندان محکوم کرد. محاکمه ای که بنابر اعلام مرکز خبرنگاران در غیاب وکیل مدافع انجام شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که همکنون دست کم 5 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در افغانستان در توقیف به سر می‌برند و برخی از آنان در محاکم طالبان به زندان محکوم شدند. این در حالی است که مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، اخیراً مدعی شده بود که هیچ خبرنگاری در افغانستان در توقیف نیست. تلویزیون خصوصی رسا در سال 1398 در کابل با روی کرده گزارش های اجتماعی و پرداختن به موضوعات روزمره تأسیس شد. وزیر خارجه روسیه دیدگاه تحلیلگران غربی درباره احتمال پشت کردن روسیه به ایران در صورت بهبود روابط با آمریکا را رد و تصریح کرد. آنها دروغ میگویند و روسیه هرگز برای روابط با یک کشور با یک کشور دیگر خیانت نمی کند. سرگئی لاوروف در مصاحبه با تلویزیون ایران در پاسخ به پرسش دیگری درباره دیدگاه برخی تحلیلگران غربی مبنی بر اینکه اگر رابطه روسیه با آمریکا بهبود پیدا کند روسیه ایران را رها خواهد کرد گفت دروغ میگویند. بگذارید حداقل یک مثال بیاورند که ما برای رابطه با یک کشور، حالا هر چقدر هم بزرگ یا قدرتمند باشد، با یک کشور دیگر یا دوست قدیمی خود خیانت کرده باشیم. لاوروف در این حال تصریح کرد متاسفانه در تاریخ کشور ما چنین خیانتی وجود داشته است، اما آن زمان نام کشور ما اتحاد جماهیر شوروی بود که جمهوری دموکراتیک جرمنی را به سادگی به جمهوری فدرال جرمنی واگذار کرد. این یک اشتباه و خیانت اتحاد جماهیر شوروی به متحد خود بود. ما همه اینها را به خاطر داریم. و همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که اگر ایران دچار جنگ فراتر از جنگ 12 روزه شود آیا روسیه در کنار ایران خواهد ایستاد، تصریح کرد ما با ایران قرارداد مشترک راهبردی داریم و همیشه در حمایت از تهران و حمایت از حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهیم کرد. وزیر خارجه روسیه اضافه کرد ایران در ماهای اخیر چندین بار با صراحت گفته است که علاقه به جنگ و درگیری های جدید ندارد و علاقمند است هر گونه مشکلی را از طریق گفتگو رفع کند. و باز هم تأکید می کنم ما از این موضع بر اساس احترام به حقوق حاکمیتی و قانونی جمهوری اسلامی ایران حمایت می کنیم. لاوروف با بیان این که ما موضع تهران را درک می کنیم ادامه داد روسیه آماده است از تلاش های جمهوری اسلام ایران برای عبور از این وضعیت از جمله در رابط با آژانس و غرب حمایت کند. رئیس جمهور پوتین بارها به آقای پزشکیان و نمایندگان ایشان گفتند که ما موضعی را در پیش خواهیم گرفت که رهبری جمهوری اسلام ایران برای خود و همسو با منافع مردم ایران انتخاب می کند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رویکرد اتحادیه اروپا در قبال برجام تاکید کرد اقدامات خصمانه و غیرقانونی طرف اروپایی در یک سال و نیم گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران لکه ننگ دیپلماسی اروپا بود و آنها همانند کلاهبرداران از اقدامات فریبکارانه استفاده کردند. وی با بیان این که اکنون کل نظم جهانی در مورد ایران به شدت در معرض آزمایش قرار گرفته است اظهار کرد اروپایی ها در یک سال و نیم گذشته تلاش کردند فروپاشی برنامه جامعه اقدام مشترک برجام را به گردن ایران بیندازند، اگرچه ایران هرگز این سند را نقض نکرد تا اینکه ایالات متحده در سال 2018 اعلام کرد که دیگر به این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند نیست. وزیر امور خارجه روسیه یادآور شد ایالات متحده توافقنامه با ایران را به سطل زباله انداخت و سپس غربی ها به ویژه اروپایی ها در تبعیت از آمریکا ایران را به اجرا نکردن برنامه جامعه اقدام مشترک متهم کردند. لاوروف همچنین در بخش دیگری از این گفتگو درباره گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با موضوع ایران اظهار کرد آژانس گزارشی منتشر کرد که چندان بی‌طرف نبود، ابهامات ظریفی در آن ذکر شده بود. اروپایی ها، فرانسوی ها، جرمنیایی ها و بریتانیایی ها با چه اشتیاق به ایران گزارش استناد کردند و همین گزارش بود که مبنای برای ارائه قطعنامه ضد ایرانی قرار گرفت و در نهایت همین گزارش های آژانس برای فعالسازی سازوکار بازگشت تحریم ها استفاده شد. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. وقتتان بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش رو چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای من چی کنین؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمای شاید حسابه بانگه درائه بارت بایامه از آشنایه.
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان حماسه سرا قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. فردوسی، شاعر نامی پارسیگوی، سالها برای تکمیل شاهنامه زحمت کشید. او زن و فرزندش که قاسم نام داشت را در شهر توس گذاشت و خودش به غزنین رفت. فردوسی توانست اعتماد سلطان محمود را برای ادامه کار، یعنی تکمیل شاهنامه، به خودش جلب کند. قاسم در غربت و در نبود پدرش دار فانی را ودا می کند و داغی بر دل مادرش می نشاند. همسر فردوسی بعد از مرگ پسرش مانع از آن شد که کسی این خبر را به حکیم برساند. او نمی خواست که با رساندن این خبر خللی در کار شاهنامه وارد شود. بعد از بی‌اعتنایی سلطان محمود، درباریان با نفوذی که بالای سلطان محمود داشتند، حتی او را تحریک کردند که فردوسی را به خاطر عقایدش محاکمه کنند. تلاش آنها بر این بود که او را نه تنها از دربار، بلکه به اتهام بیدینی از صحنه روزگار محو کنند. ولی سلطان محمود از محاکمه فردوسی صرف نظر کرد. حال ادامه داستان را شنونده باشید.
سلطان محمود از محاکمه شما صرف نظر کرده و خواسته که خودتان به توس بازگردید.
فردوسی با چه روی به خانه بازگردد؟ با کدام سوغات؟ چه پیشکش دلتنگی خانوادش کند؟ فردوسی را روی رفتن به توس نیست. کاش این خبر هرگز به توس نرسد.
دست خالی باز نمی گردید حکیم. اگرچه حقی که شاه برای شاهنامه وعده کرده بود محقق نشد، اما او 3000 سکه نقره برای ادای دین به شما پرداخته.
3000 سکه نقره؟ شما که میدانید این اهانت به من و شاهنامه است. سله یک بیت مدیحه را بیش از اینها میپردازند، بعد ایشان حق 30 سال زحمت را این گونه میخواهند ادا کنند؟ میخواهد از بدنامی خود بکاهد یا بر حقارت من در این دربار منحوس بیفزاید؟ همکنون از این درگاه میروم و دیگر هرگز باز نخواهم گشت.
جناب حکیم،
سکه هایش را به او بازگردان. بگویید حکیم توس نان خاری نمیخورد، حتی اگر از بینانی بمیرد نامش را فدای نان نمیکند.
حکیم میدانند که اگر این سکه ها به او بازگردد اهانت به شاه است و در دم حکم به قتل شما میدهد. آخرین خواهش من از شما این است که با محمود مبارزه نکنید. این نه به نفع شماست نه به نفع شاهنامه. شما باید بمانید تا شاهنامه را به امانتداری امین بسپارید. برای رد مال او تدبیری دیگر بیندیشید حکیم.
گوش کن حسین، امروز از این بارگاه می روم، اما پیش از خروج از غزنین آن پاسخی را که شایسته اوست و زبانی که زبان من است خواهم گفت. می سپارم که به او برسانم.
اما حکیم،
او مرا به شمشیر تهدید می کند و من او را به شعر. او خود به خوبی می داند که تیغ شعر از تیغ شمشیر می تواند برنده تر باشد و خوبی می داند. ساحت عدم مرا نشناخته است، ساحت قدرت او را نگه نخواهم داشت. او به ملک خود حکم می راند و من به سرزمین پهناور کلمات. با همین کلمات بر او خواهم تاخت. من این شهر را بی پاسخ به او ترک نمی گویم. آنگاه که سپاه کلمات من بر او می تازند، چهره نامبارکش دیدنی است. آنگاه که نامه مرا در حضور درباریانش می گشایم و تیغ کلام من بر صورتش خراش می اندازد، حقارت او دیدنی است. او را به حال خود رها نخواهم کرد، با ظلم او هم سخن نخواهم شد. مرا با ستم او نبردی طولانی و تن به تن است. روی بازگشت به خانه ندارم، اما آبروی او را نیز در این خانه خواهم ریخت.
دو شکه می شود
از آن تو.
این شکه ها خیلی زیادش.
غسل توبه و طهارت کردم، جرم و نکبت زیادی را با این آب روشن شستم. اجرتش همین می شود، زیاد نیست. بگیر پیرمرد، بگیر.
شما کی هستید؟ در سایه حکومت سلطان محمود از هر اجرت غیر عادی باید حراسید. نه نه، من قبول نمی کنم.
پیرمرد نترس، این سکه ها از دربار گذشته، وابسته به سلطان نیست.
به من نگفتی شما کی هستید؟
من روزی حکیم بودم، مرا حکیم ابوالقاسم فردوسی می خواندند. اکنون مرد شرمگینی که روی بازگشت به خانه ندارد، مردی با افسانه های دور و دراز، مردی که نمی داند مقصد بعدیش کجاست، فقط همین قدر می داند که سکه های سلطان محمود به کار او نمی آید. بگیر از آن تو.
جناب حکیم، اینجا در بازار چی میکنید؟ از زمانی که از دربار خارج شدید در پی شما هستم. چون تمایل به تنهایی داشتید همراهتان نشدم، اما نگرانتون بودم. این شد که در پی شما آمدم تا مبادا با این حال بد رخداد نامبارک پیش بیاید.
نگران نباش حسین، منو به حال خود بگذار. سخنی نگو که من با مردم سخن دارم.
چی میگویید؟
ای مردم غزنین، محمود را من میکشم. تیغ من از تیغ محمود برنده تر است. شمشیری که از شعر برای او آخته‌ام زنده از این نبرد بیرون نمی آید. حتی اگر بعد از آن هنوز بر تخت باشد، محمود مرده است، روحش مرده. شما جسمش را بر تختگاه می بینید. او را از این پس مرده بپندارید. حتی اگر توفیق یافت که مرا بکشد، بدانید که من بذری کاشتم که وقتی خاک بر من ریخته شود، جوانه می زند، رشد می کند، می بالد و ثمر می دهد. اما محمود مردنی است ای مردم. حتی اگر مرا کشته باشد، من زنده می مانم. من تا ابد زنده می مانم و محمود را می بینم که در خاک آرامیده و سخانهایش هنوز از سوز کلام من تیر می کشد. محمود را من می کشم ای مردم. من حکیم ابوالقاسم فردوسی. سلطنت فردوسی بر قلب ها دیر می پاید، اما محمود رفتنی است.
این را از من بشنوید و به خاطر بسپارید ای مردم.
چه میگویش؟
مادر جان این مرد چه میگوید؟
حتما دیوانه شده.
بیچاره این مرد که روزی حکیم بوده است.
بیچاره این مرد
و ناقلترین مرد عالمم که در این دیار دیوانگان انگوش نما شدم. شاهنامه مرا زندگی بخشید، شور بخشید، عشق را روایت کرد. شاهنامه تمام است که جاوید میماند. شاهنامه ای مردم جاوید میماند.
زمستان در راه بود. فردوسی سالهای کهنسالی را سپری می کرد. وقتی خبر به سلطان محمود رسید، او بسیار خشمگین شد، به حدی که فرمان قتل فردوسی را صادر کرد و از آن پس حکیم طوس در آن سالهای کهولت فرار سختی را آغاز کرد. فردوسی که راه بازگشت به خانه نداشت، باید به جایی می رفت که دست عوامل سلطان محمود به او و شاهنامه نرسد. پس راهی همدان شد. در آن روزهای سرد و سخت برای فردوسی همه چیز به دشواری می گذشت. فردوسی همواره این رنج گریختن را در خود داشته، گاهی به ظاهر، گاهی در باطن، گریز از خشم به صلح، از ناجوانمردی به جوانمردی، از نفرت به عشق، از بدی به خوبی.
کتابخانه آن بیدین را با آتش بکشید. کتاب های او تبلیغ و کفر است. هیچ اثری از افکار این ملحد نباید باقی بماند. حمله کنید، با آتش بکشید، با آتش بکشید.
این آتش نبود که ما را به هراس اندازد. ما برای داشتن بهشت شاهنامه، برای ادای رسالت حکیم طوس، از جهنم های شعله‌ورتر گشته بودیم. کتابخانه پدری فردوسی سرزمین اندیشه اوست که ممکن است مدت بر اثر این ویرانی ها در خاموشی باشد، اما در طول تاریخ زبانه خواهد کشید، آینده را روشن خواهد کرد و این ایمان است که من بر آن راسخم. آری
دوستان عزیز شنونده، آخرین قسمت حماسه سرا را در برنامه فردا شنونده باشید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود و وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما عزیزان شنونده میدونین که ما در برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. جنگ 8 ساله‌ای که رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد، خب تعداد زیادی از انسانهای فداکار و خداجو در این جنگ تحمیلی 8 ساله در جبهه های جنگ حضور پیدا کردند که بخشی از اینها افغانستانی هایی بودند که در جمهوری اسلامی ایران ساکن بودند یا افغانستانی هایی بودند که به نیت همین جنگ از داخل افغانستان بار سفر بستند، آمدند به جمهوری اسلامی ایران، در جبهه ها حضور پیدا کردند و بخشی از اینها هم به شهادت رسیدند. بارها عرض کردیم که آمار بین 2 تا 3 هزار شهید افغانستانی دفاع مقدس هست. در برنامه‌های گذشته بخشی از این شهدا رو معرفی کردیم، اونایی رو که با خانواده‌هایشان دسترسی داشتیم سعی کردیم که با خانواده‌های این شهدا، با دوستایشان و با رفقایشان صحبت بکنیم، با آشناهایشان صحبت بکنیم، بتونیم که اطلاعات جامع‌تری را در ارتباط با این شهدا تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. بخشی از شهدا رو که نتونستیم با خانواده‌های اینا دسترسی پیدا بکنیم سعی کردیم که از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی و فعال فرهنگ اجتماعی افغانستانی استفاده بکنیم و سعی بکنیم که با استفاده از صحبت‌های مرحوم رجایی این شهدا را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. این که از کجای افغانستان بودن، کی به دنیا آمدن، چی شده که مهاجرت کردن، کی در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردن، به چه دلایلی در جبهه ها حضور پیدا کردن و کجا شهید شدن، شرایط شهید شدنشان چطور بوده و اگر خاطراتی هم در این زمینه ها بوده ما تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما این هفته میخواییم شهیدی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم که متاسفانه خیلی اطلاعات جامعی در ارتباط با این شهید بزرگوار نداریم، حتی نتونستیم به خانواده این شهید دسترسی پیدا بکنیم یا به قول مرحوم محمد سرور رجایی حتی نمیدانیم که واقعا خانواده این شهید بزرگوار آیا میدانند که فرزندشان در جبهه های حق علیه باطل در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدن و کجا دفن هستند یا خیر. شهیدی است در شهرستان شوشتر دفن شده، در مقام صاحب الزمان در شهرستان شوشتر به نام میرزا شریف احمد. روی سنگ مزار این شهید نوشته شده شهید افغانی میرزا شریف احمد، تاریخ شهادت 11/9/1359، محل شهادت کربلای سوسنگرد. کل اطلاعاتی که از این شهید داریم در همین حد هست. اما این که چطور میشه که مرحوم محمد سرور رجایی با نام این شهید آشنا میشه و سعی میکنه که اطلاعاتی را در ارتباط با این شهید پیدا بکنه، این را میخواییم که در صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. و البته از شما هم درخواست بکنیم که اگر شهیدی را از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسید حتما از طریق راه‌های ارتباطی که انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا بتانیم حداقل یادی از این شهدا بکنیم و اگر بتانیم اطلاعات بیشتری را پیدا بکنیم خب معرفی جامع‌تری از این شهدا داشته باشیم. خب دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید شریف احمد.
خدمت شما هستم با برنامه دیگر و با معرفی یک شهید دیگر، شهید افغانستانی که در دفاع مقدس مردانه مقابله کردند با دشمنان و شجاعانه به شهادت رسیدند. به طور اتفاقی با این شهید آشنا شدم در سال 1393 وقتی که در نمایشگاه کتاب غرفه یادبود شهدای افغانستانی را برگزار کرده بودم. دفترچه یادداشتی گذاشته بودم، از مخاطبان غرفه خواهش میکردم که هر کسی اگر اطلاعی از شهید افغانستانی، رزمنده افغانستانی دارد به ما منتقل کند، بازگو کند و بنویسد. روزی نشسته بودم، خانم میانسالی وارد غرفه شد بعد از این که تحت تأثیر تصاویر شهدای افغانستانی دفاع مقدس قرار گرفت. بعد گفت برادر من یک همرزم افغانستانی داشت که بعد از شهادت برادرم آن رزم افغانستانی هم به شهادت رسید. وقتی من پرسیدم که این شهید کجا دفن است و در کجا هست، اگر امکان دارد گزارشی یا یک صحنه ای از این شهید را برای ما بنویس. این جمله را که برای ما نوشت این چنین بود: شهید شریف احمد در شهرستان شوشتر در استان خوزستان دفن شده است، در مقام صاحب الزمان شهرستان شوشتر جنب سردخانه. او از دوستان برادر شهیدم بود. عاجزانه تقاضا دارم رسیدگی کنید. زرغامپور، خواهر شهید ابوالقاسم زرغامپور. وقتی من این متن یادداشت این خواهر شهید را دیدم، متوجه شدم که یک شهیدی از افغانستانی های ما در منطقه شوشتر دفن است. به تکاپو افتادم که اگر امکانش باشد این شهید را بیشتر شناسایی کنیم. خب متاسفانه هنوزم من به این آگاهی نرسیدم که این شهید از کجای افغانستان بوده، از کدام شهر به ایران آمده بوده، یا حتی خانواده این شهید از این شهید خبر دارد که شهید شده و در شهرستان شوشتر دفن است. دوستی که عازم شهر شوشتر بود، من به این دوستم متوسل شدم که حالا که من به شوشتر نمیتوانم سفر کنم، شما به خاطر این شهید یک بار زحمت بکشید بروید به اون زیارتگاهی که به مقام صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف اونجا معروف است. ما تصویری با هم صحبت میکردیم. دوست من لحظه به لحظه اونجا رفت و بعد از پرسجوی و از خادمان آن حرم مستقیم به مزار شهید شریف احمد افغانستانی رفت.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید شریف احمد که در شهرستان شوشتر در ولایت خوزستان ایران دفن هست. ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونین از این طریق عرض کردم سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان را مطرح بفرمایید و همینطور برای ما بنویسید که اگر شهیدی را از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسید ما بتونیم با شما ارتباط بگیریم و در ارتباط با این شهید بزرگوار مد نظر شما برنامه سازی بکنیم. میتونید که به سایت ما مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری را میتونین روی این سایت پیدا بکنین. برنامه لاله‌های غریب هم بعد از اینکه پخش میشه روی این سایت قرار میگیره و شما میتونید که از این آرشیو استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. دعوت میکنیم همچنان با برنامه این هفته لاله‌های غریب همراه باشید. تا اینجای برنامه ما یک بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید شریف احمد، شهید بزرگواری که این هفته داریم خدمت شما عزیزان شنونده معرفی می‌کنیم. عرض کردم و همینطور در صحبت‌های مرحوم رجایی هم شما متوجه شدید که متأسفانه اطلاعاتی که راجع به این شهید داریم خیلی نیست، حتی نمی‌دانیم که در کدام منطقه افغانستان و دنیا آمده، متولد چه سالی هست، کی ایران آمده و به چه دلیل ایران آمده. اما می‌دانیم که در جنگ تحمیلی 8 ساله در دفاع مقدس حضور پیدا کرده و در نهایت هم در تاریخ 11/9/1359 هجری خورشیدی در سوسنگر در جنوب ایران به شهادت رسیده و در نهایت هم در مقام صاحب زمان در شهرستان شوشتر دفن شده. اما صرف نظر از این که شهدا به هر حال خانواده ای را دارن یا ندارن، خانوادهشان خبر دارن از شهادتشان یا نه، آیا اصلا میدانن که فرزندشان کجا دفن شده یا نه، مثل شهید شریف احمد که عرض کردم اصلا اطلاعاتی در دست نیست، اما مردم شهرستان شوشتر خصوصا پایگاه بسیجی که این شهید از طریق او پایگاه بسیج اعزام شده به جبهه ها و در نهایت به شهادت رسیده، هیچ وقت این شهید را فراموش نکردند و حتی یادواره هایی را هم برای بزرگداشت این شهید بزرگوار برگزار کردند. بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را دعوت می کنم که بشنوید.
من دوستان دیگری را پیدا کردم در شهرستان شوشتر و آنها این را گفتند که شریف احمد افغانستانی، با آنکه مشخص نیست از کدام روستای افغانستان است، از کدام شهر افغانستان به اینجا آمده است و چگونه به خوزستان رسیده و چگونه اینجا به شهادت رسیده و اینجا دفن شده است، اما شریف احمد جایگاه شایسته‌ای در بین مردم آن منطقه دارد، جایگاه شایسته‌ای در بین اهالی بسیج کنجا مرتبط با این پایگاه بوده، عضو پایگاه شهید مریدی بوده آقای شریف احمد شهید، جایگاه برجسته‌ای دارد. حتی یک نکته را دوستان برای من یادآوری کردن که در سال 1389 یادواره شهید شریف احمد برگزار شده است. یعنی ما